ساعت 14، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. اتصال کامل گلستان به طرح بزرگ فیبر نوری در دومین روز سفر رئیس جمهور.
شهادت حدود 400 فلسطینی در حملات 48 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی با مقاومت مدافعان غزه، نظامیان صهیونیست تیپ گولانی وادار به عقب نشینی از محور شجاعیه شدند.
آغاز طرح شناسه دار شدن پوشاک از امروز. معاون وزیر سمت، مهمترین هدف اجرای این طرح مقابله با پوشاک قاچاق است.
و تولید تجهیزات اندازه‌گیری میزان خوردگی چرخ قطار به همت متخصصان دانش بنیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در جشن بهره‌مندی بیش از 5 میلیون خانوار ایرانی از طرح ملی فیبر نوری در گرگان، اجرای این طرح را نمونه‌ای از توسعه در پرتو عدالت بیان کرد. آقای رئیسی در آیین بهره برداری از طرح ملی فیبر نوری گلستان گفت استان گلستان نخستین استانی است که همه شهرهای آن زیر پوشش فیبر نوری قرار گرفت و سرعت اینترنت آن تا 950 مگابایت بر ثانیه رسیده است.
بهره برداری از بزرگترین طرح فیبر نوری کشور در گلستان. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم گفت با توسعه شبکه فیبر نوری مشکل کندی اینترنت در کشور رفع خواهد شد.
هم ارتباطات ثابت ما سرعتش افزایش پیدا خواهد کرد، هم ارتباطات سیارمون. ما بیش از 2000 کیلومتر راه کشیدیم، 2000 کیلومتر شبکه برق کشیدیم و لازم تا با چه سختی تجهیزات هم میشه.
توسعه در پرتو عدالت.
رئیس جمهور اجرای این طرح را نمونه ای از توسعه در پرتو عدالت بیان کرد.
اعلام بکنید که بیش از 5 میلیون، یعنی از کانال 5 میلیون عبور کرده. خانواده ها، کسب و کارها میتونن بر این بستر دسترسی آسان داشته باشن و سریع داشته باشن به اینترنت. این خبر بسیار خوبی، ان شاءالله بتونه این عدد افزایش پیدا کنه روز به روز و مردم ما بیشتر بهره‌مند بشن. و اینکه روستاها مورد توجه قرار گرفته، با توجه به که ما باید به عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت در توزیع امکانات و ظرفیت‌ها توجه کنیم، به نظرم این اقدام شما یک اقدامی است توسعه در پرتو عدالت.
گلستان نخستین استانی است که همه شهرها و روستاهای آن زیر پوشش فیبر نوری قرار گرفت.
تا پایان امسال 8 میلیون خانوار ایرانی زیر پوشش این طرح قرار می گیرند.
رئیس جمهور دیشب نیز در نشست توسعه زنجیرهای ارزش در جمع فعالان تولیدی و اقتصادی گلستان، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان را از اولویت‌های دولت دانست.
یعنی استان گلستان وصل به ترکمنستان، شما خط مقدمید، استان خراسان شمالی خط مقدمه، و این استانهاییست که میتونه به ترکمنستان و ظرفیت هم بسیار هست. اونا میخوان با ما کار کنن، ما هم به قول مقام معظم رهبری فرمودن در اون جلسه که آقای ایشون پریشون بود، فرمودن که ما با هم همسایه نیستیم، ما با هم خیش و قومیم.
رضا قاسمی نسم، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.
رئیس جمهور همچنین با حضور در جمع مردم مراو تپه استان گلستان از پیشبینی 120 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس گلستان و 30 میلیارد تومان در زمینه ورزش خبر داد و گفت برای لایروبی رودخانه ها و احداث صنایع تبدیلی در استان هم اعتباراتی در نظر گرفته شده. آقای رئیسی گفت با تلاش های دولت 13 رشد اقتصادی در این استان 8% افزایش داشته است.
ما رشد اقتصادیمون در استان گلستان -5% بوده قبل از این دو سال و اندی، امروز -3% و کارهای خوبی در استان گلستان و در این شهرستان هم انجام شده، در حوزه های عمرانی اقتصادی، در جاده های ارتباطی، آبرسانی به مناطق مختلف، مشکلات بهداشتی و درمانی و گام‌های در این رابطه به حمدالله تا امروز برداشته شده.
آقای رئیسی در این دیدار حل مشکلات روستاها را از اولویت‌های دولت عنوان کرد.
یکی از نکات مهم مسئله آبرسانی به روستاهاست. برخی از موارد انجام شده، مواردی باقی مونده. اعتباری که برای آبرسانی به بقیه روستاها پیشبینی کردیم اعتبار 100 میلیارد تومان هست. بعضی از راه‌های این منطقه مناف تپه دچار مشکله و برای راهسازی چه روستایی چه اونچه که منتهی میشه به مرکز شهرستان باید حتما اصلاح صورت بگیره. برای این هم مبلغ قابل توجهی گذاشته شده، 160 میلیارد تومان گذاشته شده برای اینکه این راه‌ها سریعا اصلاح بشه ان شاء الله.
جنایات صهیونیست‌ها در غزه هم اشاره کرد و گفت آنچه امروز مردم غزه و فلسطین را در صحنه نگه داشته و موجب شکست رژیم صهیونیستی در وجدان‌های بیدار جهانیان شده، ایمان مردم فلسطین است.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه غرب در 200 سال گذشته کارش همیشه کشتار بوده، تأکید کرد این جریان امروز روی مسئله غصب فلسطین و ادامه اشغالگری تمرکز کرده است. آقای صدیقی گفت جنایات صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا و غربی‌ها چهره واقعی آنان را برای جهانیان برملا کرد.
این جزء کیفرهای الهی است که با این مقدمات خدا چهره تمدن غربی لیبرال دموکراسی رو به همه عالم نشون داد. تلفات بسیار زیادی به فضل الهی دادن در راه جهنم به سرعت داره اینها را نابود میکنه و به جهنم خودشون، به خونخاری خودشون دارن تو جهنم سقوط میکنن. تلفات نظامی دارن، خسارتهای مالی دارن و انواع ضررها را متحمل میشن و هیچ دستاوردی هم در این 3 ماه براشون پیش نیامده.
راهپیمایی همبستگی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین امروز در 5 استان برگزار شد. هموطنان در ادامه راهپیمایی و تجمع جمعه های خشم و انزجار بعد از اقامه نماز جمعه در استانهای قزوین، یزد، البرز، همدان و زنجان تظاهرات برگزار کردند. تظاهر کنندگان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، اقدام عملی سازمانهای بین المللی در توقف ماشین آدمکشی رژیم اسرائیل و محاکمه سران کودک کش این رژیم را خواستار شدند. نمازگزاران همچنین حمایت همه جانبه خود را از مردم فلسطین و مقاومت تا آزادی قدس شریف اعلام کردند.
حرف امام راهل مسیح قال سید حسن نصر الله القائد حزب الله في
ب بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، فقط در 48 ساعت گذشته 390 نفر در غزه شهید و 734 نفر مجروح شدند. تعداد زیادی از شهدا هم همچنان در زیر آوار ساختمان‌ها هستند و در آمار کلی شهدا محاسبه نشدند. در حملات بامداد و صبح امروز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه هم دست کم 8 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند که بیشتر آنها کودک هستند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 20,000 نفر فراتر رفت که اغلب آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
انهدام 720 تانک نفربر و خودروی زرهی اشغالگران، این آخرین آماری است که سخنگوی گردان‌های قسام از خسارت‌های رژیم صهیونیستی در نبرد زمینی غزه اعلام کرده. ابو عبیده گفت ده‌ها اراده از این تجهیزات در یک هفته اخیر منهدم شدند. رژیم اشغالگر هم از کشته شدن یک افسر و یک سرباز دیگر خود در درگیری‌های جنوب غزه و جراحت شدید 3 نظامی دیگر خبر داده. در شمال غزه از هم تیپ نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی موسوم به گولانی پس از شکست‌های پیاپی در شجاعیه، جبالیا و بیت هانون از نوار غزه عقب نشست. رسانه‌های صهیونیست با انتشار فیلمی از نظامیان این تیپ از تلفات بسیار بالای آن خبر دادند و مدعی شدند این عقب نشینی با هدف بازسازی صورت گرفته. نظامیان تیپ گولانی هنگام خروج از مرز شمالی نوار غزه با خوشحالی فریاد خداحافظ بیت هانون سر دادند. رزمندگان مقاومت در شجاعیه غزه هم با خمپاره محل تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار دادند که به کشته و زخمی شدن شماری از آنها منجر شد. آخرین خبرها از سرزمین‌های اشغالی هم از اذعان رسانه‌های صهیونیست به شکست در دستیابی به اهداف حمله به غزه حکایت دارد. روزنامه یدیوت آهارونوت هم نوشته آمریکایی‌ها هم از پیشروی کند ارتش صهیونیستی ناامید شدند.
حامیان فلسطین در چند شهر یمن تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان امروز در صنعا و سعده در حمایت از مقاومت فلسطین شعار سر دادند و با فلسطینی ها اعلام همبستگی کردند. یمنی ها همینطور حمایت آمریکا از رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند. دیشب هم منامه، پایتخت بحرین، صحنه تظاهرات در حمایت از مقاومت فلسطین و یمن شد. بحرینی ها علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار سر دادند و از گردان های عزالدین قسام و همینطور ارتش یمن که مانع عبور کشتی های صهیونیست از باب المندب شده حمایت کردند. هواداران فلسطین در استان الزرقاء اردن هم در همبستگی با غزه و حمایت از مقاومت تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان آتش بس فوری در غزه را خواستار شدند.
۵۰۰,۰۰۰ قطعه زمین در روستاها تا 2 ماه آینده به متقاضیان ساخت مسکن واگذار می شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت این زمین ها به صورت اجاره 99 ساله و در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان ساخت مسکن داده می شود. آقای صالحی:
در راستای تعهدی که ما داشتیم برای تأمین 500,000 قطعه زمین روستایی، خوشبختانه خب با همکاری که در سطح استانها بین مجموعه ادارات کل راه و شهرسازی معاون محترم عمرانی استانداری و بنیاد مسکن شکل گرفته، تا امروز توی زمینه ما 80% پیشرفت داریم. تمام اون تشریفات قانونی که بایستی در شورای مسکن، شورای برنامه‌ریزی و کمیته تصویب استانها طی می‌شد الحمدلله انجام شده و من فکر می‌کنم به امید خدا تا 22 بهمن ما سقف 500,000 تعهد امسالمون رو انشاءالله پر کنیم.
شناسه کالا در حوزه پوشاک از امروز اجرایی می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که آیین‌نامه اجرای شناسه پوشاک با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور تنظیم شده. آقای برادران، مهمترین هدف اجرای این طرح را مقابله با پوشاک قاچاق عنوان کرد.
فروردین سال گذشته وزیر سابق سمت وعده شناسه‌دار شدن 5 گروه کالایی از جمله پوشاک را داد. آقای فاطمی امین، وزیر سابق سمت:
5 اولویت رو پیش‌بینی کردیم: لوازم یدکی خود رو، لوازم خانگی، پوشاک، دخانیات و کالای آرایشی.
هر اینکه میگویند یک هدف دارد. خانم امیر موعظ، عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران:
هدف از اجرای این طرح دقیقاً برای تفکیک کالای قاچاق مهرز از تولید داخل.
شناسه کالا برای برخی اقلام اجرایی شد، اما خبری از پوشاک نبود، تا اینکه در خرداد امسال معاون وزیر سمت وعده اجرای شناسه دار شدن پوشاک را داد. آقای برادران، معاون وزیر سمت:
هم مجموعه تولیدی صنفیمون و هم مجموعه صنعتی پوشاکیمون تو این حوزه توجیه شدن و دستورالعملش هم ابلاغ شده. این دستورالعمل ابلاغ شده و لازم الاجراست.
این وعده هم در همان زمان اجرایی نشد.
بارکد کار که ما داریم که قیمت فروشش معلومه، شناسه کار نمیدونم چی هست.
اصلا در رابطه با شناسه کالا نه به ما اعلامی کردن نه ما اطلاعی دادن در رابطش.
کارای شناسه کالا رو نمیدونم چه. ما تولید کننده که اکثرا فکر کنم نمیدونیم اصلا این مسئله چی هست.
شنیدم کما بیش راجع بهش واقعیتش، ولی کارهای ما شناسه نداره.
حالا آقای برادران اعلام کرده طرح شناسه دار شدن پوشاک از امروز با یک اولویت اجرا می شود. آقای برادران، معاون وزیر سمت:
در فروشگاه های زنجیرمون که این قطعا بتونیم از یک ده عملیاتیش بکنیم، یعنی قانون در صورت تکلیف رو در یک دو یک ده گفته، فروشگاه زنجیری بتونن در یک ده این عملیاتی کنن. به موازات این هم انشاءالله مجموعه سایر اصناف و سایر تولیدی ها بتونن در ماهای بعد بتونن این رو عملیاتی کنن.
به گفته مدیر کل دفتر پوشاک وزارت سمت، سالانه بیش از 1 میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود که یکی از راه های مقابله با آن اجرای طرح شناسه پوشاک است. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند تجهیز اندازه‌گیری میزان خوردگی چرخ قطار را تولید کنند. این محصول با دقت بالا می تواند میزان عملکرد چرخهای قطار را اندازه‌گیری و به صورت برخط برای اتاق کنترل ارسال کند.
فعالیت شرکتی دانش بنیان در حوزه‌های اندازه‌گیری. محصول اول سامانه واقعیت مجازی. آقای علی صالح پور، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان:
ما یه دستگاهی داریم که یه لیزری داره که توی فضا میتونه 360 درجه بچرخه و بتونه مدل سه‌بعدی فضا رو درست کنه با دقت سانتی‌متر. کاربردی که میتونه داشته باشه اینه که مثلا من یه ساختمونی که ساختم میتونم با این چک کنم که ابعاد اندازه داخل ساختمون چطوره، یا سازه‌های قدیمی مثل طاق‌ها مثل پل‌ها رو بیام بررسی موقعیتی کنم که ببینم آیا تغییراتی نیست توی این سال‌ها داشتن یا نداشتن.
آقای توحید مردانی، مسئول فنی این شرکت دانش بنیان:
ما با استفاده از این محصول میتونیم واقعیت مجازی اماکن تاریخی و همچنین فضاهایی رو که امکان بازدید به صورت عمومی براش وجود نداره رو مهیا بکنیم.
محصول دیگر این شرکت بومی‌سازی ابزاری برای تعیین میزان خوردگی چرخهای قطار در زمانی که روی ریل حرکت میکنند.
ابزار رو قرار میدن روی چرخ و اون اپراتوری که اونجا هستش میره و این عددها رو میخونه. اگر چرخهای مقابله هم بیش از یه حدی با هم متفاوت باشن، اون چرخ باید بره برای تراش. دقت زیر میلیمتر میتونه قطر یه چرخ رو اندازه‌گیری کنه که ابزار مناسبی. شاید اگر از این ابزارها استفاده نکنن، دقت ها میاد رو سانتی متر و عملا اندازه‌گیری اگر دقت نداشته باشه فایده ای نداره، چون باید اون اپراتور تصمیم بگیره که آیا این چرخ بره برای تراش یا نره برای تراش.
ساخت این ابزار نیاز به واردات را مرتفع کرده است.
دستگاه قبلی که تو همین مترو تهران داشته استفاده می‌شده دستگاه روسی بوده و قیمتش تقریبا 2 تا 3 برابر دستگاه ما هستش. مشکلی که دیگه ای دارن اینه که وقتی اون دستگاه خراب میشه هیچ کاریش نمیتونن بکنن. همین الان تعدادی از اون دستگاه خارجی دارن که خراب شده.
به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان،
هم اکنون 13 نمونه از این دستگاه در قطار شهری تهران استفاده میشه که دقت کار رو بسیار بالا برده.
و محصول دیگر این شرکت، ابزاری برای اندازه‌گیری میزان ارتعاشات پل با روش‌های متفاوت از روش‌های معمول.
فرض کنید که یه سازه‌ای به مرور تو سال‌های مختلف یا یه پلی می‌خواد بررسی بشه. ما تو سال‌های مختلف میایم این اسکن‌ها رو انجام میدیم و اینا رو با هم مقایسه می‌کنیم که ببینیم آیا تغییراتی تو اون سازه داشته یا نه. اگر تغییرات داشته، حالا میریم بررسی تخصصی‌تر انجام میدیم که ببینیم خرابی تو کجا به وجود اومده. آیا مثلا اون پل الان سلامت هست یا سلامت نیستش.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی میگوید این سازمان 97% خدمات خود را در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه داده است. به گفته آقای خورسندی، فقط ارائه خدمت فرایند سرمایه‌گذاری باقی مانده است.
یکی از 176 پنجره ایست که دولت برای تسهیل خدمت رسانی به سوی مردم باز کرده.
باید شبکه ملی اطلاعات رو تلاش کرد که زودتر شکل بگیره. این کمک به سزایی است برای اینکه بتونه در توسعه دولت هوشمند نقش ایفا کنه.
یکی از این پنجره ها به نام سازمان بنادر و دریانوردی است. خورسندی، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی:
خدمات ما تو حوزه صدور مجوزها کاملا بر روی درگاه ملی مجوزها هستش. خوشبختانه تمام ذینفعان هم از طریق این خدمات که کاملا به صورت الکترونیکی هستش، هم درخواست خدماتشون هم دریافت خدمات و گواهینامه‌های مربوطه رو از طریق و زیر ساخت‌های ایجاد شده دریافت می‌کنن و پس از اون QR کد مربوط رو گواهینامه‌هاشون لحاظ میشه.
بر اساس قانون بودجه 1401 و بعد از آن قانون بودجه 1402 و در آخرین قرار دولت و سازمان‌هایش، قرار است با تمدید مهلت یک ماهه ارائه خدمات به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در این 176 سازمان تا پایان آذر 100% شود. موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:
30% در قانون مشخص شده بود، در مصوبه شورای اجرایی تا پایان سال به 50% رسید و امسال مقرر شد که دستگاه ها 100% خدماتشون رو ارائه کنند.
حالا مسئولین سازمان بنادر میگویند ارائه خدمات این سازمان به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 97% است. خورسندی، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی:
3% باقی مونده در تو بحث فرایند سرمایه گذاری هست که تقریبا افراد خاصی تو این حوزه فعالیت میکنن که اکثر تا 2 هفته آینده اون 3% هم به پنجره دولت ملحق خواهد شد.
البته کارنامه‌ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی در این سامانه اعلام کرده، ارائه خدمات این سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 67% است. 97 یا 67، هرچه باشد این عدد در پایان آذر باید به 100% برسد و اگر نرسد، متخلف مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا 5 سال یا حبس تعزیری به مدت 91 روز تا 6 ماه می شود. فائزه آقابابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دو دستگاه زیرمجموعه وزارت نفت در اتصال کامل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 1 ماه تأخیر داشتند. قانون بودجه امسال دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده بود تا پایان آبان همه خدمات خود را از طریق این درگاه اینترنتی ارائه کنند.
سازمان ملی فناوری اطلاعات در مهر سال گذشته عملکرد دو دستگاه وابسته به وزارت نفت در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را مطلوب ارزیابی نکرد. حامد هاشمی، مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت نفت:
وزارت نفت طبق استلام صورت گرفته در زمره شرکت‌های و سازمان‌های دولتی اولویت دار نبود.
بر اساس داده‌های سازمان فناوری اطلاعات، سال گذشته پژوهشگاه صنعت نفت فاقد عمل کرد و شرکت ملی گاز فقط 13% به این درگاه متصل شده بود. امسال هم قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد که خدمات خود را تا پایان آبان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. اما گزارش سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که با پایان این مهلت قانونی، پژوهشگاه صنعت نفت با 25% و شرکت ملی گاز باز هم با 13% اتصال خدمات همچنان به قانون عمل نکردند. عظیم کلانتری اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:
خدمات آزمایشگاهی اتصال پیدا کرده، خدمات عمومی هم که داریم انشالله انقریب اتصال پیدا خواهد کرد.
در پژوهشگاه صنعت نفت 8 خدمت عمومی شامل آموزش‌های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات آزمایشگاهی در صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت.
بخشی از مسائل زیرساختی بوده که انشالله اینا رفع میشه به صورت کامل در خدمت مخاطبان مرتبط با این بخش است.
شرکت ملی گاز در حال حاضر تنها 3 خدمت پرکاربرد را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل کرده است. محمد سراجی، مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز:
خدماتی رو که ما مجاز بودیم روی اینترنت بدیم که شامل 3 خدمت میشه که مشاهده قبض و در واقع محاسبه قبض، و ثبت و بازرسی شکایات هستش، این رو ما در واقع رو پنجره هوشمند به حساب در واقع ارائه کردیم به مردم.
25 خدمت مانند تعویض و تفکیک کنترهای گاز، نصب و جابجایی علمک گاز و اشتراک پذیری هنوز در درگاه ملی خدمات هوشمند ارائه نشده است. محمد سراجی، مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز:
پس از اینکه نهادهای نظارتی تاییدیه امنیت سایبری رو به ما بدن، بلافاصله ما 28 خدمت رو رو سامانه جدید منتشر میکنیم.
مدیران این دو دستگاه وابسته به وزارت نفت همچنان تاریخ دقیقی را برای اتصال 100% به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند تعیین نمی کنند. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران، تهران، رادیو قرآن، تلاوت‌ها و مدایح درخواستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم
علیکم، خسته نباشید. من علی رضای مصطفی از اسلام آباد غرب، راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت به خیرتان بکنه. سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قالت انسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشیر در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا اعلاك قدرا يا امام الانبياء انت في الوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الحاضري انت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو قرآن و همراهان همیشگی برنامه تلاوت ها و مدایح درخواستی. امروز افتخار داریم روز جمعه اول دیما با یکی دیگر از برنامه های تلاوت ها و مدایح درخواستی به اتفاق همکاران خوبمون با افتخار در خدمت شما باشیم.
محمد 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 یا محمد. أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي.
بله، با